السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحثی که در این قسمت المیزان در خدمتش بودیم بحث هویت و شخصیت زن در اسلام بودش که ذیل آیاتی که مطرح شد آمده. ایشون تاریخچه بحث رو نسبت به امم گذشته مطرح کردن و زمان حیات اسلام اون نگاه فرهنگی مختلف رو در جهات متعدد بیان کردن. بعد شخصیت زن رو در اسلام با بیان اون نگاه و روح کلی به مسئله که زن و مرد در منظر اسلامی هیچ تفاوتی با هم دیگه از جهت انسانی ندارن و تمام کمالات برای اینها یکسان است و آیات مختلفی رو از جمله یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم بیان کردن و آیاتی نظیر این رو که همه در نشأت گرفتن از یک زن و مرد مساوی هستند و همه زنان و مردان در این رابطه مساوی هستند. بحثی رو که بعد مطرح کردن این است که پس این قاعده مهم رو قبلا هم ایشون بیان کردن که اون جامعه انسانی رو میشه از اون فرهنگ لغاتی که و آدابی که در اون جامعه هست جامعه شناسی اون جامعه رو داشت همیشه به تحقیق در به اصطلاح اون روابط نمیخواد به این انسان پی ببرد. گاهی خود لغاتی که وضع شده و به کار و استعمال میشود و به کار گرفته میشود و ضرب المثل هایی که تو جامعه هست کفایت میکند از این که نگاه اون جامعه رو نسبت به مسائل مختلفی دید. نه این فقط کفایت میکند، تو بعضی از مسائل انقدر این مشهور است و واضح است رضایشون فرمودن که در رابطه با زن که همچین مسئله و همچین مسئله تو تمام جوامع سلام علیکم واضح هست. وقتی که نگاه میکنن نگاه به زن رو به عنوان نگاه فرعی، طفیلی، پست، ضعیف و اینها نگاه میشه تو ضرب المثل هاشون، حتی در حالی که نگاه اسلام و قرآن اصلا یه همچین نگاهی در آیات قرآن دیده نمیشه و کرامت زن و تکریم زن مثل مرد در قرآن کریم همون جور ذکر شده و تمام کمالات برای زن و مرد یکسان ذکر شده. لذا فرهنگ قرآنی هر چقدر کاوش بشه دوش این فرهنگ کاملا با تکریم زن و مرد در مقام اون معرفت و کمالشون یکسان هست. بله تو مسئولیت های مختلف به لحاظ طبیعتی که در هر کدام از اینا خدا قرار داده و تکلیفی که قرار داده برای اونها حقوق مختلفی و تکالیف مختلفی هم قرار داده که حالا این بحث رو امروز انشاءالله در خدمتش هستیم. تتمه از بحث دیروز باقی مونده بود که فرمودن که هیچ عملی از هر کدام از زن و مرد در نگاه الهی ضایع نمی‌شود و ملحق به دیگری هم نمی‌شود. عمل هر کسی از این دو صنف مربوط به خودشه و ملحق به خودش هم میشود، لذا در عمل آزادن و نتیجه عمل هم ملحق به خودشون میشود که این نزد خدا غیر مزین عند الله و همچنین بطلانی ندارد و لا یعدوه الا غیره، به دیگری هم نمیرسد که مربوط به خودشه. بله اگر دیگری در هدایت او و عمل او نقش داشت این عمل به او هم میرسد، نه مربوط به او باشد، نه مثل اون چه که دیگران گفته بودن حسنات زنها مربوط به مردان باشد و سیئات زنها مربوط به خودشون باشد. میگه نه این نگاهو ندارد، حسنات زنها هم مثل مردها مربوط به خودشونه و سیئات زنها هم مثل مردها مربوط به خودشونه. بله
چون اینکه توی اسلام هم مثلا دین زن به مردش حفظ میشه،
اگه چی حساب میشه؟
یعنی یه نوع مستضعف فکری محسوب میشن که با مرد دینش حفظ میشه، اگر مردش منحرف بشه اینها یعنی خدا از اینها یه اقمازی میکنه نسبت به ضعفی که توی زنان توی دینش.
حالا اینو بیان میکنن اینجوری که شما فرمایید نیست، اما یه مسئله هست که مطرح میشود بیان میکنن که در اسلام حد، حالا اینو بیان خواهند کرد، حد لازم و واجبی که از زن خواسته میشود در رابطه با علم و معرفت حد لازم و واجب کمتر است از حد واجب و لازمی که از مرد خواسته می شود. این هم مربوط به این است که قبول ایمان این تو این مرتبه مثل قبول ایمان مرد است اون رتبه، از این همون جوری که به او دستور می دهد که در خانه بمانی، نه دستور وجوبی، یعنی با توجه به اون دستورات فضائل کال اینا رو به صورت منظومه میگه، میگه مطلوبیت دین این است که زن به امر تربیت فرزند و پرورش کودک و اون امور خانواده اگر بپردازد، در قبال این قبول دین رو از او در یه رتبه ساده تری قرار داده، نه تابع مرد، بلکه چی؟ بلکه توی رتبه ساده تری قرار داده و هرچی از اون فضیلت بالاتر باشد کمال بالاتر بروز. نگفته تو این مرتبه متوقف بشو، گفته هرچی بالاتر از این پیدا کنی کمال و فضیلت است برای تو و مطلوبم هست برای تو، اما حد واجبش رو اون قرار داده، حد واجبی که برای او قرار داده شده کمتر است به لحاظ دستوراتی که از او خواسته، به لحاظ دستوراتی از او خواسته. لذا این حالا بعد خواهد
آمد. دین زن به مردش حفظ میشه.
ببینید اون دین حفظ شدن دین زن به مرد نه دین اعتقادی است، یعنی اون مکمل بودن و اون نگاهی که همون جوری که به مرد میگه که وقتی مرد ازدواج بکند نصف دینش یا ثلث دینش یا دو ثلث دینش حفظ میشود، اونم همین رو فرموده در اونجا. خب دیگه دارم هر عرض میکنم که در حقیقت میگه که اگر ازدواج بکند، این در حقیقت زوج وقتی ازدواج کنه این حفظ دین، یعنی یه وجود مکملی با هم دیگه هستن. اما اینجوری نیستش که اگرم گاهی حکمی حکم بیان غالب است که زنها خیلی از اوقات تابع مردانن در نگاه فکری، این نه به عنوان امر ممدوحی فقط ذکر بشود، حکم غالب گاهی که غالب این گونه است که این اخذ میکند از او، لذا به حق این زن رو دادن که از ابتدا تو انتخابش دقت بکند، تا اینکه اگر یه همچین مسئله ای هم هست به لحاظ اجتماعی این روابط بیرونی کمتری دارد و ممکن است اخبار رو از جانب مرد بشنود، کانال اطلاعیش کانال چی باشد؟ صحیح و سالمی باشد. این اگر اینجوری باشد مانعی ندارد که کانال اطلاعیش مرد باشد، اشکالی ندارد، در عین این که در حقیقت چی هستش؟ راه رو نبستن براش. حالا اینا رو یکی یکی مطرح میکنن. و اذا کان لکل منهما ما عمل ولا کرامت الا به تقوا، اگر هر کدام عمل خودشونن و کرامت فقط به تقواست، و تقوا هم چیه؟ اخلاق فاضل است که عبارتند از ایمان، علم نافع، عقل رزین، خلق حسن، صبر و حلم. میگه اگر اینها اون تقواست که اخلاق فاضله و اینها رو شامل میشود، فالمرأه المؤمنه به درجات الایمان اول ملیعت علمن، زن مؤمنه درجات ایمان رو، علم در حقیقت کامل رو، رزینه عقل رو، اون سنگینی و وزانت عقل رو، اول حسنت خلقن اون خلق حسن رو، اون چیزی که همه اینها رو در حقیقت سبب شرافت می شود، این در حقیقت اکرم و ذاتن و اسما درجتن به من لا یعادله، میگه اگه زن اینا رو داشت این اکرم و ذاتن و اسما درجتن به من لا یعادله فی ذالک من الرجال فی الاسلام، دوتا در پیدا کردن این کمال مشترکن. اگر زن یه رتبه بالاتر بود نسبت به مرد، این زن در نگاه اسلامی، در نگاه الهی کریمتر است، شریفتر است. اینجوری سش که بگی که اگر در حقیقت زنی باشد باید مثلا چقدر بالاتر شد تو از یه مرد، نه، این دوتا در این مرتبه یکسان هستن، اکرم و ذاتن و اسما درجتن ممن لا یعادل و فیزالک من الرجال فلسان، کان من کان، هر مردی میخواد باشد، میخواد یه زنی باشد در خانه و غیر معروف از جهت خلق حسن ایمان افضل است از یه مردی که حاکم است، مشهور است، در مرعا و منظر است، همه اینها. یه کسی شهرت پیدا کرده از مردان، درست اعتباری دارد، اما یه زنی است اون اعتبار اجتماعی رو پیدا نکرده، اما از جهت ایمانی درون خانه افضل عضو باشد، میگه تو منظر الهی وزن این بالاتر از اون است، این در حقیقت پیش خدا مقربتر از آن است. فلا کرامت الا للتقوا والفضیله. و فی معنى الآیه السابقه و اوزه منها، همون آیه نکرمکم عند الله، میگه این آیه شریف هم هست که اوزه از اون است از جهاتی، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اول میگه من عمل صالحا من ذکر او انسا، یعنی فرقی نمی کند در این، در حالی که و هو مؤمنون، عمل صالح به شرط ایمان، عمل صالح که به شرط ایمان باشد حیات طیب رو به دنبال خودش دارد و این دیگه اینجا یکسان است. دوباره من عمل صالح من ذکر او انصاف و هو مؤمن، این شرط ایمان محفوظ میکند که عمل صالح به شرط ایمان این آثار رو دارد. فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب، دیگه اینجا زن و مرد هیچ دخیلی در جنت نیست، در ورود به جنت ممکنه کسی همسرش در حقیقت این ورود به جنت نداشته باشد ولی زن ورود به جنت داشته باشد، چون هر کسی تابع عمل خودشه. بله اگر یه موقع مقام شفاعت برای او بود و این مرد هم لیاقت شفاعت شدن رو داشت، میتواند شفاعت از همسرش بکند، یعنی این کمال رو هم دارد که میتواند شفاعت از همسرش هم بکند. و همچنین آیه شریفه و من یعمل من الصالحات من ذکر او، هر کسی عمل صالح انجام بدهد من ذکر او انسا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا، حتی خلاصه یک ذره هم به او چیه مثلا ظلم نخواهد شد، فرقی نمی کند که زن باشد یا مرد باشد. و قد ذم الله سبحانه، میگه خدای سبحان استهانت به امر بنات رو هم به اشد وجه در حقیقت ذم کرده که اذا بشر احدهم بالانسا، میگه این فرهنگ رو تخطئه کرده، این فرهنگی که رواج داشت، اذا بشر احدهم بالانسا ذل وجهه مسودا و هو کظیم یتوارى من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب علی ساء ما یحکمون. میگه وقتی میگفتن فرزند دختری برات به دنیا آمده به یکی از مردان اون زمان، این چی بودش؟ زل وجهه مسودا، رنگش سیاه میشد، رنگش میپرید و سیاه، و هو کظیم خشمش رو فرو میبرد تو خودش، چه کند؟ چون به کی خشم بکند؟ چون خودش این کار کرده. و هو کظیم یتوارى من القوم، اما سعی میکرد پنهان کنه خودش رو از دیگران، من سوء ما بشر به، از این بشارت بدی که بهش داده شده، که فکر میکنه ایمسکه علاهونه، آیا این دختر رو نگه داره با همه ذلت و خاریش، ام یدسته فی ترابه، یا او رو در خاک کار کنه زنده به گور کند. الا سا اما یحکمون، این چه حکم غلط و بدی است که اینها مبتلا بهش بودن؟ یعنی همه ی حکم رو از ابتدا تا انتهاش تخطئه میکند، نه یدسته فی ترابش رو، این من سوء ما بشر بهی رو اصلا این رو داره چکار میکند؟ تخطئه میکند. ولم یکن تواریهم الا لعدم ولادتها آرن علی المولود له، اینها اگر اینها رو زنده به گور میکردن الا لعدم ولادتها آرن علی المولود له، یعنی این احساس میکرد که این مولود برای او ایجاد آر میکنه. چرا؟ چون بله من درست نتونستم میگم یه خود لعدهم، چرا لعدهم، لعدمهم نمیم ندار، لعدهم ولم یکن تواریهم الا لعدهم ولادتها آرن علی المولود له، چون اینو میشمردن این ولادت رو از چی؟ ما اینو میگفتن این از آر برای ما، که این دختر پس فردا شوهر میکند و اختیار این با شوهر است و همه در حقیقت ذلتی که این تحت اراده شوهر پیدا میکند، این آرش مربوطه به ما هست، این اسباب بازی برای شوهرش میشود و این آر و خفت و خاریست برای ما که فرزند ما وسیله بازی او باشد، این نگاه رو داشتن. لذا لعدهم ولادتها آرن علی المولود له و عمدت ذالک انهم کانوا یتصورون انها ستکبر، بعد بزرگ میشود، فتصیر لعبتا لغیرها یتمتع بها، این اسباب بازی و وسیله بازی دیگر، و ذالک نوع قلبت من الزوج علیها فی امر مستهجن، چون اینجوری میدن فیعود آره الی بیتها و ابیها، اینو باعث سرفکندی خودشون میدودن میدیدن و از این تقریبا احساس میکردن که دیگه این وجود تکه یا وجود اینها در خانه دیگه تحت حقارت قرار گرفته، تحقیر شده، و این براشون چی بودش؟ براشون به قول خودشون غیرتشون رو تحریک میکرده. و لذالک کانوا یعدون البنا و قد سمعت السبب، قبلا هم یه سبب دیگری گفتیم که همون نعمان ابن منذر بود که در صفحه 267 گذشت، اون سببش که این اسیر کردن دخترایون رو بردند و بعد سبب شد که از اونجا زنده به گور کردن مرسوم بشود. و قد بالغ الله سبحانه و تشدید علیه سقال و از الموعودتو موعودتو سئلت به ای ذنب قتلت، که شدت در این زنده به گور کردن رو در این آیه شریفه بیان کرده که سوال میشه از اونهایی که زنده به گور شدن که اینها رو به چه گناهی شما رو کشتن، به ای ذنب قتلت. و قد بقی من هذه الخرافات بقایا عند المسلمین، میگه درست زنده به گور کردن رفت اما بقایایی از اون فرهنگ باقی مونده بود، شاید هنوز هم باقیه، یعنی تو قوم ها و افراد مختلف هنوز این بقایا باقیه، شاید تو نفس خود ما هم بعضی از بقایای این مسئله چی باشه؟ موجود باشه. اگر بگردیم اون نگاه قرآنی تو وجود ما کامل نباشه. و قد بقی من حاضر خرافات بقایا مخرافات بقایا عند المسلمین و رسول من اسلافه و لم یغسل رینها من قلوبهم المربون. این قلوبشون که با این روش کرده بوده، با این در حقیقت بالا آمده بوده و نمو پیدا کرده بوده، این قلب ها هنوز خالی نشده از این رین و از این زنگا. فتراهم یعدون، اینها در حقیقت این عمل هجیر رو آر میدونستن. لازمن علی المرأته و بیتها، و این اگر که در حقیقت تابت، حتی اگر توبه هم کرده، بر زن آرش رو باقی میدونستن، اما بر مرد با این که توبه هم نکرده باشه، این عمل رو در حقیقت اینجور برای او سرزنش کنه و زشت نمیدیدن. میگه فرهنگ هست که برای مرد این که انهوی به اصطلاح زن مکوت کمی است و برای زن یه زن دائمی و واقعی است. بله. و این تابت دونه، کسی که مردی که در حقیقت این عمل فجیع رو انجام بده، و این اثر را مع ان الاسلام قد جمع العار والقب كله في المعصيه، همه عار و قب رو در معصیت جمع کرد. هر کی میخواد اسیان بکند، مرد باشد یا زن، و در حقیقت این دو بدکار مرد و زن سواء فیها، در این مسئله مشترکند و فرقی در این معصیت ندارند، در حدودش هم فرقی ندارند. حدی که بر هر دو اجرا میشود یکسان است، اگر محسنه باشد یا غیر محسنه باشد. این تا اینجا یه بحث کلی در مسئله بود که نگاه فردی مسئله بود، اما وزن حل اجتماعی که از اینجا وارد مباحث اجتماعی میشه که بسیاری از به اصطلاح شبهه ها تو این مسئله است. بله.
اگر نسبت اگه زن شوهر دار و مرد شوهر دار و همسر دار، هر کدوم زنا بکنه، اینا یکسان بودن؟
بله دیگه، یعنی هر دو حکمشون در حقیقت چی هست؟
من نمیتونه اصلا با همسر دیگه نشون بده. مرد حد در میتونه سر حلال
او ببینید او بحث دیگری است. ببینید او بحث دیگری است. بله یعنی او بحث دیگری است که شما بگید که آیا زن نمیتونسته اشباع بشه، در اینی که اون توان رو دادن به توان به زن توان دیگری هم دادن که قدرت جلوگیریش قوی تر از مرده، یعنی اون حیایی که به زن داده شده، اینو تو روایت هم داره، میگه در اینی که به مرد این اجازه رو دادن که میتواند 4 تا زن بگیرد، ولی کن زن نمیتواند ازدواج دیگری غیر از مرد خودش وارد داشته باشد، خب قدرت شهوی که در اینها هست، میگه که در قبال این به زن حافظ دادن، که اون حافظ چی میشه؟ میتواند نگهدار زن رو نگه دارد از این که به اون معصیت مبتلا بشه. البته اگر اون حافظهاشو کنار زد اختیارن زده، اگر اون حیا ریخته شد، قبلا هم روایتش داشتیم که وقتی که زن عقد میکند 9 تا حافظ دارد، یکی از اون در حقیقت عامل های 9 مرتبه حیا دارد، یک مرتبهش با عقد میریزد که این ممدوح هم هست که وقتی عقد میکند یکی از اونها ریخته بشه، یکیش وقت ازدواج، وقتی که بعد از عقد ازدواج میکند، یکی وقت فرزنددار شدن اگر یادتون باشه، یکیش هم قبلش دارد وقت عادت، یعنی عادت که میشود یکی از اینها، عقد که میکند یکی از اینها، ازدواج که میکند یکی از اینها، و وقتی فرزنددار میشه یکی از اینها. 4 تا از این حجاب های حیا یا اون توان حیا در اون که قرار دادش قوت حیا قرار، 4 تاش میشه، اما 5 تاش باقی میمونه. این 5 تا مال اون است که حفظ میکند زن رو. در مرد این مرتبه رو ندارد، حیا دارد، اما این 5 قوه خاصی که در زن هست که 4 تاش از اون 9 تاش میریزه و 5 تاش باقی میمونه، جبران شده. این نظام خلقت اینو جبران کرده بعد در وجود زن که قرار. لذا اگه به اون میگه فقط یک ازدواج، او میداند که این زن ممکنه که مردش توان اشباعش رو نداشته باشد، میداند که ممکن است مرد توان اشباع این زن رو نداشته باشد، شهوت این زن بیش از اون مرد باشد، نه اینجور همیشه باشد، اینجوری قراره، اما ممکن است یه زن چی باشه؟ بیش از این باشه. برای او حافظی قرار داده که چی باشد؟ اون حافظ این رو در قبال این مسئله حفظ کنه. این همین توانهای اصلا تعلیل کرده تو روایات برای این مسئله. اما وزن اجتماعی، تو نگاه اجتماعی و شخصیت اجتماعی زن، ایشون میفرماید که از حیث عمل و اراده زن و مرد یکسان هستند در نگاه اجتماعی. تو نگاه وزن اجتماعی، حیث عمل و اراده و کار یکسان هستند. اسلام ساوا بینها و بین الرجل من حیث تدبیر شؤون الحیات بالاراده و العمل. فانهما متساویان من حیث تعلق الاراده به ما تحتاج الیه البنیه الانسانیه فی الاکل و شرب و غیره ما من لوازم البقا. هر چیزی که لازم بقای اوست در نظام اجتماعی برای هر دو یکسان قرار داده که اختیار و عمل برای هر دو هست. و قد قال تعالی بعضکم من بعض که آیه قبلا هم گذشت که بعضی از بعضی در حقیقت چی میشن نشأت میگیرن و تأثیر میذارن. فلها ان تستقل بالاراده و لها ان تستقل بالعمل. زن میتواند اراده مستقل داشته باشد، میتواند اصلا ازدواج نکند، میتواند ازدواج کرد در استقلال در ارادش خدشه ایجاد نمیشود. حالا اون محدودیت ها رو میگه. و لها ان تستقل بالعمل و تمتلک نتاجه هما. اراده و عمل که کرد، نتاج اراده و عملش مربوط خودشه. کسی نمیتونه بگه که این اراده و عملی که انجام داد مربوط به دیگری است. کمال رجل ذالک من غیر فرقه. تو این مسئله زن و مرد در نتاج عمل و ارادهشون تفاوتی نمی کنن. خب همین مسئله رو نگاه کنید با تمام اون نگاهی که تو چند روز از اقوام گذشته نقل کرد که نتاج عمل مربوط به زن نبود. هیچ کدام قبول نداشتن که نتاج عمل مربوط به زنه. می گفتن عمل اگر زن ارادش هم نافذ است، نتا اونایی که بودن ندارد اراده نافذ باید تابع باشد فقط. اونی هم که میگه ارادش نافذ است، میگفت نتاجش مربوط کیه؟ نتاجش مربوط مرده. اینجا میگه هم در اراده مستقل است و عمل، هم در نتاج مربوط به خودش تو. کسی نمیتونه به او بگی که در حقیقت اینو بده به من و مجبورش بکنه. کمال الرجل ذالک من غیر فرق. تو آیه شریفه میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. که این لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت دائر مدار نفس است. لا یکلف الله نفسا، هر صاحب نفسی لا یکلف الله الا وسعها. اگر این اراده رو بر او قرار داد که لا یکلف الله الا نفسا تکلیف کرده، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، قاعده کلی است که برای این نفس ما کسبت و علیها برای اون نفس است ما اکتسبت، اونی که به ضررشه و اونی که به نفعشه. فهما سوا اون فی ما یراه الاسلام، اونی که اسلام از اینها میبینه سوا اندر او. و یحقه القرآن، و او رو در حقیقت قرآن حق میبیند. یا یحق و الله یحق الحق، که آیه شریفه در حقیقت یحق الله الحق به کلمات اینجوری آمده و یحق الله الحق آمده و اینجا منتها آیه نخواسته بیاره، مضمونه. و الله یحق الحق به کلمات غیر انه قرر فیها خصلتین که میزها بهما صنع از صنع الالهی. خیلی جالبه، میگه در اینی که تا اینجا اشتراک بود، دو تا چیز رو اختصاصا برای زن قرار داده. در قبال این دو اختصاصی که برای زن قرار داده، تکالیف متناسب این دو اختصاص رو تو نظام تبلیغ که قرار داده، تکالیفش هم مطابق قرار داده. این دو تا اختصاص رو ایشون تو تمام اختصاصات مبدا احکام مختلف زن قرار داده، لذا شناختنش مفیده که ایشون دو تا نکته رو به عنوان امتیاز طبیعی زن از مرد قرار داده و تمام تکالیف و مرتبط با این معنا کرده. تکالیف اختصاصی رو میگه اهداهما انها به منزلت الحرس فی تکون نو. میگه زن به منزله کشزار است در تکون نو. چطور زمین کشزار است؟ زمین کشزار است که در حقیقت داریم که نساؤکم حرس لکم فاتوا حرسکم عن ناشئتم، که کشزار است. این کشزار تطهیر کشزار، خوب بودن کشزار، در واقع سلامت کشزار، به موقع کشت کرد، تمام اینا در همون جوری که در کشت تأثیر دارد و حفظ کشزار، که تمام اینها میگه زن رو تشبیه کرده تو نظام الهی به کشزار. همون خصوصیتی رو که کشزار در نظام طبیعی دارد، احکام مطابقش برای زن در نگاه الهی نازل شده است که انها به منزلت الحرس فی تکون نو. به لحاظ چی کشزار است؟ مطلقا میگه نه، در تکون نو، در این که بخواد نو تکون پیدا کند و باقی بماند، این زن به منزله کشزار است. و نما اوهو فی تکون نو و نما نو فعلیها یعتمد نو فی بقائه. بقای نو دار مدار این کشزار است که دیروز عرض کردیم که حقیقت رحم حقیقت چی هستش؟ تمام انتصابات و ارتباطات هست. که اگر میگن که انتصابات چگونه شکل میگیرد، همخونی از کجا آغاز میشود؟ از رحم آغاز میشود. اصلا این که در واقع تمام احکام ارث و تمام احکام ارتباطات و تمام احکام نسبت ها از رحم نشأت میگیرد. رحم هم مربوط به چی هستش؟ مربوط به زن هستش. لذا کشزار یعنی همون رحم. کیزار یعنی همون رحم بودن زن به لحاظ رحم داشتن و رحم بودن، این کیزار است. احکام در حقیقت کیزار هم به همین نسبت، لذا بسیاری از احکام عده و مسائل مرتبط با این همه مرتبط با این است که این کیزار است که باید چی باشد؟ باید این گونه باشد که این کیزار سالم بماند. فتختص من الاحکام، میگه چون نگاه این است و اینجور خدا خلق کرده و قرار داده، تختص من الاحکام، خانم ها اختصاص پیدا میکنن از احکام، به مثل ما یختص به الحرس، همچنان که کیزار احکام خاص خودشو دارد، همون احکام رو در رابطه با خانم ها هم که حرس در بقاء نو هستن و نماء نو هستن پیدا میکنن. و تمتاز و بذالک من الرجل، این یه نقطه امتیازی و جدا شدن بین زن و مرد است. دومین نقطه این است که ان وجوده ها مبنی على لطافت البنیه و رقت الشعور، خانم ها وجودشون لطافت بنیه دارد. لطافت بنیه یعنی چی؟ یعنی در حقیقت وجود ملایم تر است، این وجود ادراکاتش رقت الشعور دارد، ادراکاتش سریع تر از احساسات یعنی ادراکات احساسیش چی هستش؟ مشاعرش رقیق تر است، به سرعت در حقیقت چی میشه؟ انفعال پیدا میکند و ادراک در نظام شعوری به او محقق میشود. این لطافت البنیه و رقت الشعور، میگه چون این رو هم یکی از امتیازات خانوم هاست، و لذالک ایزن تأثیر فی احوالها و الوظائف الاجتماعیت المحبلت علیها، میگه به خاطر این دو تا نکته در حقیقت زن یک در حقیقت احکام رو پیدا میکنه که اینجا وظائف اجتماعی محول به او هم مطابق با همین چی میشه؟ نظام خلقتش میشه. فهذا وزن حال اجتماعی و به ذالک یظهر وزن الرجل فی المجتمع، میگه مرد رو هم این دو تا خصوصیتی که در مقابل زن دارد و در نظر بگیر، وقت وزن اجتماعی هر کدوم و تکالیف اجتماعیشون مطابق اینها چی میشه؟ روشن میشه. و الیه تنحل، میگه اگر اینو دقت کردید، تنحل جمیع الاحکام المشترکه بینهما و ما یختص به احدهما فی الاسلام، احکام اختصاصی هر کدوم و احکام مشترکه هر کدوم با همین چی میشه؟ با همین نگاه حل میشه. دو تا مبدأ آورده، بعد میگه این دو تا تو خصوصیت طبیعی زن هست، دو تا احکام مشترکه و احکام مختصر رو با هم میتونیم حل کنیم. احکام مشترکه اونجاییست که چی هستش؟ نظام مشترک بین این دو تاست. احکام مختصر برمیگردد به این دو خصوصیت. پس احکام مشترکه معلوم میشود که ورای این دو تاست. احکام مختصه معلوم شود چیه؟ مشترکه معلوم شود که برای احکام مختصه مربوط این دوتاست. خب نگاه بکنید که راه رو خدای سبحان برای زنها تو بسیاری از مسائل مطابق این دو خصوصیت قرار داده. اگر در حقیقت او کشزار است، او بهش زیر پای مادران هم هست رو و رحم از او نشأت میگرد رو هم چکار کرده؟ مطابق این قرار داده. اگر رقت شعور دارد، حسن و تبعول رو جهاد زن قرار داده. جهاد برای مرد همیشه مفتوح نیست. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله خاصه اولیاءه، درسته؟ مرد اگر میخواد به اون فضیلت جهاد متنعم بشود، باید منتظر باشد که بابی مفتوح باشد و به چه سختی بکند تا برود تا به جهاد نائل بشود، درسته؟ اما برای زن میگه که همیشه در دسترسشه. جهاد المرئه حسن و تبعول، خوب شوهرداری، چون این رقت شعور و ادراک هم هست و احساس هست، چی شده؟ همین سبب می شود که شرح صدری که برای زن ایجاد می شود با این رقت. من همیشه به مردا میگم، میگم که حالا بالاخره اینجا مردونه است جلسه فعلا، حالا که خانومان بعدن گوش میکنن، خانوم ها ایثارشون و گذشتشون که انجام میدن توقع حتی تشکر ندارن، سر سفره میشینن، همیشه عادتشونه دیگه، هر وعده نشستی بهترین قسمت رو برای مرد قرار میدن، برای فرزند قرار میدن، برای همسر، خودشون غذای قسمتش که حالا تای قابل مس یا مونده تره قرار میدن، یا تعدیق مسئله است که اگه تعدیقش ممدوح باشد که برای مرد است اونا، اما اگه تعدیقش آنچنان قابل خوردن خوبی نباشد خون، و هیچگاه هم توقع تشکر ندارن، یعنی احساس میکنن که این طبیعت ایثار در وجودش نهادینش، این از همون رقت شعورش نشأت میگیرد که احساساتش قوی است، احساسات اینجوری ادراکی. ولی اما اگر مرد یه بار غذا رو بخواد بکشه، ممکن است این کار رو بکند، نمیگیم نمیکند، اما در حقیقت وقتی میکشه منتظر که خانم بگه دستت درد نکنه که گل غذا رو بر من کشیدی، تشکر میخواد، چون اون نگاه ایثار تو وجود این نهادینه نشده. تو همه مسائل های سفرهشو مثال میزنی، شما ببینید تو کارهای دیگه همینجور است. مرد توقع تشکر اگر یه کاری علاهده تو حسن، اما زنها تو حسن اخلاق و ایمان سبقتشون عمدتا تو این مسائل اینجوری از مرد قوی تر است و جزئی تر. ببین مثلا همین مثال دیگه، خانم ها معمولا سجاده دارن تو نماز، ولی آقایون یه مهر میذارن نمازو میخونن. حتی اگه جایی میرن میبینن اونا سجادهشون همراه میبرن. اینا ساده نیستش ها، اینا یه امر ساده ای نیستش، یعنی فکر نکنید چیز ساده، یه نوع تقید به جزئیات است که اون تقید به جزئیات حرکت کمالی رو افزایش میده. یعنی اگر تو نظام اون رقت شعور ایجاد شده و مرد ادراک کلیاتش ممکنه غالبا قوی تر باشد، اما این رقت شعور راه نجات رو برای این چیکار کرده؟ تسهیلم کرده، ساده تر کرده. لذا رسیدن به اون عمل صالح و اون مرتبه ایمان برای این از راهی صورت میگیرد که همراه مشترک است، همراه مختص است، که این راه مختص برای او گاهی تسهیل ایجاد کرده که عمدتا هم همینجوری است. لذا ایمان و عمل صالح از زنها زودتر هم پذیرفته میشود، که حالا اینا بعدا تو روایت هم میاد. میفرماید که فهازا وزن حل اجتماعی و وزارکی از هر وزن رجل فی المشتر و الیه تنحل و جمیع احکام مشترکه و مختصه. قال تعالی و لا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضکم علا بعض. میگه دنبالی نباشید که بعضی از شما مثل خانم ها نسبت به آقایون یا آقایون نسبت به خانم ها، به خصوص این مسئله نسبت خانم ها به آقایون بوده که خدا اون تفاضلی رو که قرار داده و اختلافی رو که قرار داده تمنی نکنید تفاضل دیگری رو برای خودتون. هر کسی فضیلت خودشو داره، اگر در حقیقت برای اوی فضیلتی رو قرار داده، برای تو هم فضیلت دیگری رو قرار داده. تو نگو کاش که من مرد بودم و اینجوری، این کاش که من مرد بودم یا این خصوصیت داشتم، این در حقیقت ناسپاسی نسبت به اون نعمت الهی است. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. زن در اعمالش کسبی که انجام میده نصیب خودش رو دارد و مرد هم نصیب خودش رو دارد. واسال الله من فضله، یعنی نشون میده که هر کدام تفاضل در هر کدام مختص به خودشونه. دیگری نگه من مال اونو میخوام، اون بگه من مال اینو میخوام. هر کسی اگر تو اون داده هایی که خدا به او داده قدم بردارد به نتیجه نهایی خواهد رسید. واسال الله من فضل ان الله کان بكل شیء علیما. خدا رو از همون فضلی که بهتون اعطا کرده از همون طلب کنید و درخواست کنید. یرید ان الاعمال التي يهديها كل من الفريقين، که زن و مرد باشن الی، اینم یه قاعده است. میگه ببین اعمالی که زن یا مرد به اجتماع هدیه میکند، زن یا مرد اعمالی رو که به اجتماع هدیه میکند، به اجتماع میدهد، یعنی کاری که انجام میده در قبالش برای او بهره‌مندی قرار داده است، که ان فرمود ان الاعمال التي يهدي كل من الفريقين الى المجتمع هي الملاك لمختص به من الفضل. شأن اجتماعی او هم مطابق اون عملی است که به اجتماع میدهد. حالا حساب کنید ببینید این تب چقدر زیبا بیان کرده. اگر برای خانم ها در نگاه اجتماعی اسلام مادری رو و اون در حقیقت مرکز احساس رو توی اجتماع قرار داده، اون چیزی هم که از او میخواد و اختصاص داده همین است. تو اجتماع تکلیف و عمل و در حقیقت هر دو مناسب هم است. اگر اینجا لذا اگر خانومی تو نگاه اجتماعی بزنه زیر اون در حقیقت چیزی که خدا ازش خواسته کار دیگری بکند، این در حقیقت ناسپاسی کرده به اون. نه کار بیرون کردن غلط باشد، میگه کار بیرون هم بکنه زن، اشکالی ندارد، مانع ندارد، فضل است برای زن. اما یه مرتبه چی دارد؟ یه مرتبه حقیقت طبیعتشه، اونو انجام بده، کار بیرون هم بکند، این مانعی ندارد، کار بیرون رو به گونه‌ای بکند که به اون حقیقتش هم ضربه‌ای نزند. لذا گفتن که تو اون فضیلت اگر کسی انجام داد، این فضل برای او حساب می‌شود. اما اگر کسی اون نظام طبیعیش رو زیر زد و او رو انجام نداد و کار دیگری رو انجام داد، این فضیلت حساب نمیشه اینجا، بلکه این چی میشه؟ این در حقیقت در اینجا نظام اجتماعی رو مختل کرده. اما اگر نظام اجتماعی رو محقق کرد و اضافه انجام داد، این قطعاً یه فضیلتی است. اجتماع هم برای او همین فضیلت رو در قبال خودش برای اجتماع تکلیف قرار داده میشه، برایش که قدردان باشد و به اون نصیب بدهد. از این بیان یرید ان الاعمال التي يهديها كل من الفريقين، مرد یا زن، الى المجتمع، هر کدام هدیه میکنن به مجتمع، اون عملی که انجام میدن هیال ملاق لمختص به من الفضل، اختصاص از فضل دائر مدار اونه و ان من هذا الفضل ما تعین لهوه بالبعض دون البعض. لذا وقتی که ترکیب طبیعی اینا هر کدام یک گونه است، بعضی از در حقیقت فضیلت ها برای این قرار داده شده اختصاصی برای اینه، بعضی از فضیلت ها هم اختصاصی برای اون است. و ان من هذا الفضل ما تعین لهوه بالبعض، تعین پیدا کرده مثلا به مردان یا به زنان دون البعض، که فضل الرجل علی المرأة فی سهم الارث، دو برابر چیه؟ زن ارث میبره. تعبیری که به اصطلاح دقیقه این است، ببینید اگر سهم الارث رو در نظر بگیرید مثلا چی؟ 18، درسته؟ اون مقسم رو 9 تا باید به این برسه، طبق نگاه اولی 9 تا به اون، درسته؟ اما چی شده؟ 3 تا از مال زن برمی‌دارن میشه 6 تا، میذارن رو مال مرد میشه 12 تا، درسته؟ یعنی 1/3 از حقش رو برداشتن گذاشتن رو حق زن که مرد که 9 تا بود، برای اون شد 12 تا، برای این شد 6 تا، نصف شد، درسته؟ بعد میگه به مرد میگه چی؟ نفقه بده به این، یا پدری یا همسری باید به این نفقه بدی. به زن میگه تو دیگه نمیخواد، وظیفه تو کار کردن تو نگاه واجب اولی نیست، حق نفقه تو و اون در قد اداره شأن تو یا به عهده پدر است یا به عهده چی. پس باید چقدر اون دوازده خرج این زن بشه؟ چقدرش؟ حالا همش نگیم، اقلش چقدر باید خرج بشه؟ 6 تاش باید خرج بشه دیگه. این 6 تا رو ضریبه کنید به 6 تایی که قبلا داشت میشه چقدر؟ 12 تا. بر مرد چند تا میمونه؟ 6 تا میمونه. دقیقا که چشمندی نیست دیگه، یعنی خلاصه این خلاصه با پنبه سر بریدن مرده، منتها کانال این شیشتا رو از طریق مرد قرار داد تا اینکه چی بشه؟ نظام خانواده تحکیم میشه. به مرد میگه که تو در حقیقت 12 تا میبری اون 6 تا، زنم مردم به خودش میباله که من 12 تا تو 6 تا. بعد وقتی میاد تو صحنه اجتماع و عمل میبینه اون 12 تا برده این 6 تا، این 12 تا برده، یعنی کاملا چی هست؟ 4 تا
زنم باشه دیگه چی راش نمیمونه
برام. حالا دیگه اون بالاخره باید بیشتر از این بده دیگه. بعد کفضل الرجل علی المرأة فی سهم الارث، چرا؟ چون تو نظام اجتماع کار کردن به عهده مرد است، وظیفه اقتصادی وجوبش بر گردن مرد است، نه کلن کار کردن به عهده مرد است، وجوبش بر مرد واجب است تا نفقه خودش رو و اهل و عیال و مرتبطینش رو بده، واجب است بر مرد. میگه چون این رو قرار داده، ارث رو هم مطابق این دو برابر برای این قرار داده تا این حق رو بتونه تأمین بکند. که فضل الرجل علی المرأة فی سهم الارث و فضل المرأة علی الرجل فی وضع نفقت عنها، از زن نفقه برداشته شده، خرج کردن به عهده زن نیست، اون 6 تا هم که میگیره میتونه بذاره تو حسابش تو بانک، بگه من دست نمیزنم بهش و این از جهت واجب شرعی هیچ در حقیقت چیزی به گردنش نیست، 6 تاش هم میذاره اصلا تو زندگی خرجم میتونه نکنه. البته این کف مسئله است که وقت دعوا قابل احتجاجه، اما این گونه نیستش که زنم اینجوری باشه که اون 6 تا رو میگیره بگه من کاری به تو ندارم، تو زندگی از فقرم داری میمیریم ببینیم، من نمیدم، عیبی نداره میتونه، اما این تو دعواست. اما تو وقت زندگی متعالی این است که اون 6 تای اون به اضافه 12 تا این تو یه جور تو زندگی صرف میشه، نه اون منیتی دارد نه این در حقیقت خصتی دارد، نه هر دو در حقیقت در کنار هم یکسان خرج. اما تو کف دعوا این حق برای زن قرار داده شده و کسی هم نمیتونه بهش بگه که 6 تا تو بیار وسط، او 12 تاشو باید بذاره وسط میدون، اما این 6 تاشو چیه؟ میتونه کاملا بذاره کنار و دست بهش نزنه و کسی هم نمیتونه مجبورش بکنه. حتی اگر این خانواده بدهکار باشن، بدهی هم ملزم به اصطلاح انجام چیز به اصطلاح ادای بدهی هم باشن، نمیتونن حق زن رو در حقیقت برای این بدهی بردارن، اما مرد اگر داشته باشه هر چی که داشته باشه میتونن ازش چیکار بکنن به غیر از اون ضروریات زندگیش ازش عکس کنن. بله به عمل و بله این یکی که دو تا چیز رو دو تا تکلیف قرار داده، اگه به این میگه که این جور بچه داری بکن، تو زندگی این کار بکن، اون کارو بکن، در قبالش وضع النفقه رو از او برداشتن. فلا ينبغي ان يتمناه متمنه، کسی نباید از زن آرزوی کار مرد داشته باشد یا از مرد آرزوی کار زن رو، هر کی در کار خودش. فلا ينبغي ان يتمناه این فضل را متمنه. و منه یه به اصطلاح تعین دیگه این است که و منه ما لم يتعين الا بعمل العامل كائنا من كان كفضل الايمان، میگه اون تو نگاه اقتصادی بود، اما میگه تو نگاه ایمانی هیچ کدام در حقیقت اختصاصی به دیگری ندارن. من هم علم یا تعین الا فضیلت متعین نمی شود الا به عمل عامل، میخواد مرد باشد یا زن، هر کدام عملی انجام دادن اون فضیلت برای اوست، فرق نه، این مشترکشونه. الا به عمل عامل کائنا من کان که فضل الایمان و العلم و العقل و التقوا و سایر فضائل الذي يستحسنها الدين و ذلک فضل الله یعطیه من یشاء و اسال الله من فضله. و دلیل علی هذا الذي ذکرنا قوله تعالی بعده الرجال قوامون علی النساء، که این تعبیر آیه این است که در آیه میفرماید که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی وجه قوامیت چی هستش؟ به اون چیزی است که خدا یه تفاضلی قرار داده که بعضهم علی بعض، و وقت تبیینش هم میکنه به چی هستش؟ به ما انفقو من اموالهم، بر مرد واجب کرده که انفاق بکند از اموالش که این نفقه رو بدهد. به ما انفقو در قبال این قوامیت رو هم در خانه و سیطره اراده مرد رو هم در اون اموری که مربوطه به خانواده و مرد است و تمتع است بر زن قرار داده. یعنی دو تا کارو در مقابل هم چیکار کرده؟ قرار داده و این دو تا حق و تکلیفه. حق و تکلیفه. گفته تو نمیخواد اصلا کوششی توی این مسئله داشته باشی، نه به نحو حرمت که حرام است، میگه به نحو وجوبی برگردن تو چیزی نیست. دقت کردی؟ در قبالش اون قوامیت، گفتن این قوامیت هم یه نحوه در حقیقت، حالا نمیخوایم خرابش بکنیم و درسته، اما یه نحوه سربریدن با پنبه هم هست که خلاص میگه تو خود خرج اینو بدی در اینا تو قوامی ها. یه بند خدای نشسته بود داشت یکی رو باد میزد، این که باد میزد میگه من نوکر گرفتم، این که باد میزد میگه من نوکر گرفتم، حالا نوکر گرفته داره اونو باد می... این داره اونو باد میزنه میگه من نوکر گرفتم، حالا اینم بالاخره گاهی اصطلاح دیگه. و اما الاحکام المشترکه تو المختصه، ولی از اون نشد دیگه، از اون تموم شده. ما می‌خواستیم خود تون بخونیم اینجا به نتیجه برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مباحثی که ایشون مطرح کرده رو انشالله میگیم، بعدن یه تحلیل کلامی تو مسئله زن رو هم انشالله تو همین مباحث بعدش انشالله انجام میدیم که اون نگاه، چون بعدشون نگاه فطری مسئله رو بیان میکنه، بعضی جاهای دیگه هم نکات دیگری فرمونده، زمینه میکنیم انشالله. دوستانم زحمت کشیده بودن، زمینه میکنیم انشالله بحث کامل بشه. امروز آخر سه‌شنبه بود، حالا فردا معلوم میکنیم، فردا انشالله معلوم میشه.
این که گفتن که ویژگی های مختص زن این دوتاست، یکی هرزه، خب هرز آیه داره، اون یکی که رقت شعوره، چرا فقط این دوتا؟ شاید چیزهای دیگه هم هست،
مبدع بقیه همین هست، هر کدوم بخوای برمیگرده به این.
یعنی با نقل اینو میگن یا بر اساس
احصائه؟ نه احصائه، یعنی احصائه کردن همه برمیگرده به این دوتا
خودشون.
بله این برمیگرده منطقه به اصطلاح از نقل هم استشمام میشود که این مبدع برای همه میشه، بقیه رو میتونیم به اینا برگردونیم. هر چی بتونیم کلی گیری بکنیم توی در حقیقت شاکل بندی و نگاه کلان اثرگذار میشه و ملاک وقتی به دست بیاد، ملاک میتونه تخصص و توامه،
بله
میتونه تخصیم. این اثر مهم مسئله ملاک گیری اینه، وقتی علت مختلف شدن توامه و تخصص سخت میشه.
یعنی یکی بکنیمش خیلی راحت.
بله دیگه، یعنی اگر تو به شرطی که خصوصیت دست نره، به شرطی که خصوصیت دست نره، یکی که بشه این ملاک کاملی میشه که میتونه همه جا توامه و تخصص، به شرطی که ملاک باشه. بله
بعد اصول این آیه الرجال و قوامون علی النساء، این به ما فضل الله و به ما، یعنی فضیلت جدا و به ما
فضل، این به ما فضل الله تو نظام تکوینشه، به ما انفقه تو نظام تشکیلشه،
یه فضیلتی داده،
خب همین دیگه، تو نظام تکوین قدرت رو به این داده، توان رو به این داده که این بتونه کار بکنه، این نظام تکوینشه.
یعنی پس اینو ما نباید این فضیلت رو ببندیم به واسطه به ما
نه به ما انفقه نتیجه شه، یعنی این که این قدرتی رو این داده، در قبال این قدرت به این گفته چیکار بکن، فرمید به رقت شعور دیگه در زن ها، این در حقیقت اون مثلا ثقالت در کارها رو و اون توان در کارها رو داده به این، میگه تو حالا در حقیقت به این که دادم تو نظام تکوین، پس در حقیقت انفاق در حقیقت بر زن ها به عهده توه.
بعد استاد این آیه‌ای که فرمودن که بنات و اینا بد میدونستن و قرآن این رو ذم کرده، اون تو اون دو تا آیه جریان بیشتر سمت اینه، یعنی با آیه قبلش نگاه کنین که اینها بنات رو به خدا نسبت میدن، میگفتن خدا بنات داره، بعد میگه که وقتی که به همینی که به خدا دارن نسبت میدن و برای خود به خودشون میگه اینا ذل وجه و
بله.
مسودم و کذیم، یعنی بیشتر این قضیه شه که شما یه چیزی که خودتون بعدتون میاد و دارین به خدا نسبت.
نه گاهی در حقیقت حتی اون طرف هم هست، اینها زنها رو صورت ارباب رو یادتون از رب و نوها رو به صورت زن در
بله
من گفتم که خود اینها هم اصلا سنخ پرسته چون تو نظام مادی هم با اینکه ابا داشتن از اینکه زن رو برد کنن اما زن محور بود یعنی قلب هاشون با همین جذب و دفع میشد مثلا خدایانشون هم زن قرار میدادن
خب میدونم این اینی که حالا این آیه این بله. آیه بنا دو تا آیه اینجا داره که
این تخته نگاه اینهاست تخته نگاه ایناست یعنی در حقیقت
نگاه ایناست که چرا اینا
زن رو در حقیقت مثال پایین میدونستن اگه میگه پایین میدونید پس چرا به خدا نسبت میدید خدا رو برتر میدونید این میگه بین این دو تا تحافظ و تناقضه خدا رو برتر میدونید در حالی که میخواد بگید ملائکه اناسن ملائکه اناسن دقت میکنید با اینکه شما برتر میدونید میگید ملائکه اناسن میگید تناقض در نگاهتونه این تناقض در نگاه رو چجوری میخواید حل بکنید نمیخواد بگید که به من نسبت ندید که دخترم پسرا رو من نسبت بدید
چه روایت میفهمید
از اون جلو اومد یکم از یاسر
جلو دوستان کلاس هایی که نمیرسن کلاس دیگه شون خب بیان من دلم میخواد این مشکل سالهای پیشم داشتیم وگرنه من هستم من قبلش میتونم بیام چون دوستان خلاص کلاس دیگه از حرم تا برسن اینجا به خاطرم نیم ساعت میشه 35 ولی ان شاءالله یه خودی از اون جلو ما تا 12 و 10 دقیقه بعد که از اون میره اونور ادامه بده جبران این با اون میشه ان شاءالله
اسفار کی
اسفار 7 و 8 صبح دارالعلم دم
مسجد سلماسی
سلماسی این بره
آها
7 و 8 صبح
هر روزه
بله بله
جلد
3 الان بحث قب و فعله
بفرمایید چون این روایت گفتیم تزوج و فشکا که ولا تزوج هم لان المرأه تا خود من ادب زوجها ها و یظهرها علی دینه
یعنی نداره این قالب نگاه قالب یعنی داره توصیه میکنه که نگاه قالب اگر زن رو توصیه کردن به اینکه که از خونش کم بیرون بره و با مانند خب عکس میکنه اتر این سلامت نما